یک رسانه مکمله. مصادیق و مصداق مواردش رو فرمودن آقای سید عزیز. مثلا ایجاد تایم شیفت داریم ما توی تعامل، یعنی اجازه داده میشه به کسی که از بسترهای تلویزیون‌های تعاملی مثل همین تلویبیون و لنز و تیوا و امثال هم میبینه برگرده عقب. تو ایران صدا هم همینو داریم، الان گوش نداده مثلا دو دقیقه قبل، یه ساعت قبل، دو ساعت قبل، یه هفته قبل میتونه برگرده. حالا تایم شیفت البته معمولا دو ساعت. یه سرویس مثلا کچاپ داریم که میتونه تا یه مدتی بر حسب تاریخ و ساعت برنامه برگرده. یه آرشیو موضوعی داریم که از اینا هم بلد نبود میتونه فلان موضوع رو که قبلا بوده برگرده. یا تخطی شده برنامه ها رو داریم، یا تسهیل در ارتباط رو داریم، یا باز بودن کنداکتور رو داریم که هر چقدر میخواد راجع به یک موضوع صحبت بشه. اینا جنس ایجاد یک رسانه مکمله. وقتی که ما رسانه رو در سیما یا صدا ایجاد میکنیم و فضای مجازی هم به عنوان یک رسانه مکمل میاد کمک میکنه، ابعادش رو گسترده میکنه. این یک بعده.
بله.
یه بعد دیگری از تعامل ایجاد یک رسانه مستقله، به این معنا که مردم وقتی تو شبکه‌های اجتماعی همین حرف‌ها رو با هم دیگه رد و بدل میکنن، یک گنجینه از دانش به وجود میاد که قابل رصده و میشود فهمید که موضوع مسائل الان جامعه چیست. الان یعنی همین الان، یعنی مثلا یه دقیقه پیش، نیم ساعت لحظه پیش، یه ساعت پیش، نه اینکه یک نظرسنجی که یه هفته طول میکشه تا مثلا آمارش دست بیاد، بعد از اون یه هفته دیگه موضوع منتفی شده. خب در اختیار همه هست، با یه جستجوی خیلی ساده میشود تا یه ابعادش رو رسید و با جستجوهای پیشرفته تر یا ابزارهای پیشرفته تر عمیق تر میشود به این موضوع پی برد. لذا یه موضوع مسائلی هستش که در فضای مجازی هست، لزوما تو تلویزیون نیست، تو فضای مجازی هست، لزوما تو رادیو نیست، یا اینکه شأنش اومدن توی یک رسانه مثل رادیو و تلویزیون به عنوان یک رسانه خیلی گسترده نیست. و اون مواردی است که ما تو فضای مجازی به عنوان یک رسانه مستقل جداگانه میپردازیم، در شبکه‌های اجتماعی مواردی که راجع به انتخابات و اینا یه اداره کل دیگر مستقلی هستش که داره کار میکنه. اینم یه بُعد شد، رسانه مکمل، رسانه مستقل. یه بُعد دیگه داریم به نام رسانه مؤثر. رسانه مؤثر یعنی این که کسانی که خودشون دارن کار میکنن برای فتو فضای مجازی رو بیایم هم جهت کنیم، هم افزا بکنیم که در راستای یک امر واحد و تاثیرگذار حالا بیان کار کنن. از جمله کارهایی که تو این زمینه معاونت فضای مجازی انجام داده، رویدادی است به نام مردم میدان که حالا انشالله اگر فرصتی شد در بخش‌های بعدی من بیشتر توضیح حتما میدم که از محضر جناب چپریان بیشتر استفاده کنم.
بسیار ممنون. جناب چپریان عرض سلام مجدد دارم خدمتون. همکارانتون در واقع از بخش معاونت صدا جناب آقای سید رضی و جناب آقای مغیث از معاونت مجازی بخش‌هایی از نوآوری و خلاقیتی که در این دوره انتخابات استفاده کردن صحبت کردن. با توجه به اینکه شما دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی هستید، میخوایم کلیت سازمان، در واقع ما امسال متفاوت دیدیم سازمان رو، هم تو برگزاری برنامه‌های رادیو تلویزیون، هم در فضای مجازی. میخوایم از برنامه‌ریزی‌ها بگید چطور شد که امسال به این نتیجه رسیدید که با یک نگاه متفاوت باید برسی انتخابات وارد بشید و فضایی رو فراهم بکنید که نامزدهای انتخاباتی بتونن با توجه به شرایط کرونا، اینکه تجمعات مقدور نیست، بیشتر بتونن از سازمان استفاده بکنن و برنامه‌های خودشون ارائه بدن. در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم. عرضم به حضورتون که همجور که اشاره کردید، به هر حال امسال یه شرایط ویژه‌ای نسبت به تمام انتخابات‌های گذشته داشت و اون هم در واقع شرایط کرونایی کشور بود که باعث شد ما برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای امسال بکنیم که مردم بتونن هم نگرانی نداشته باشن برای آمدن پای صندوق‌های رأی و همین که نامزدهای محترم بتونن راحت برنامه هاشون رو، با توجه به اینکه خب به هر حال نمیتونستن به سفر برن یا کمپین های انتخاباتی تشکیل بشه، توی میدان خیلی قدرت مانور نبود، تقریبا از حدود اردیبهشت ماه پارسال بود که ستاد انتخابات سازمان تشکیل شد. خب دو تا محور همیشگی داشتیم ما، یکی اینکه چهره رسانه رو یک چهره رسانه بی‌طرف شکل بدیم در نزد افکار عمومی، و همین که رسانه ای که به هر حال عدالت محوری رسانه ای جزء اصل و اساس کارش هست، که الحمدلله هم توی نظرسنجی هایی که الان در واقع مرکز تحقیقات سازمان و جاهای دیگه انجام دادن این دو هدف در واقع تحقق پیدا کرده، و هم این که ما در طول برگزاری در واقع برنامه های ویژه برنامه های انتخاباتی و هم برنامه قانونی نامزدها که در رسانه حضور پیدا می کردن شاهد بودیم که به هر حال رضایت نسبی و در بعضی مواقع رضایت مطلق از کارهایی که رسانه انجام میداد نگاه شد. خب به هر حال همین که امسال ما نوآوری هایی داشتیم در رسانه با همین دوتا هدفی که عرض کردم، و اینکه ما یک مشارکت پرشور و یک انتخاب درست و آگاهانه رو ما بتونیم داشته باشیم. مثلا امسال خب بحث استان ها یکی از ویژگی هایی بود که امسال توی رسانه برنامه ریزی شد، علاوه بر برنامه های شبکه های سراسری، خب استان ها نقش بسیار عمده ای داشتن که به هر حال نزدیک 200 خورده برنامه توی استان ها فقط ضبط و پخش شد، و هر استان تو هر شبکه ای رو که می زدیم یکی از نامزدهای محترم در حال گفتگو بودن. ما برنامه های ابتکاری مثل برنامه دستخط رو این بار آوردیم توی رسانه که یه گپ و گفت متفاوتی بود و اون با اون چه که برنامه های رسمی دارن یه مقدار متفاوت بود، استقبال هم شد. همجور که آقای مقیسه هم اشاره کردن، ما در واقع استدیو اختصاصی 24 ساعته برای نامزدها توی حوزه مجازی سازمان در نظر گرفته شد که انصافا دست مریضات باید گفت به همکارانمون در حوزه فضای مجازی سازمان. ساترا برنامه های مفصلی دید که تو از پلتفرم های مختلف بتونه تبلیغات انجام بشه. ما 23 رو این بار آنتن زنده 3 دقیقه‌ای به نامزدها دادیم که تا حالا سابقه نداشت. برنامه بدون تعارف رو آوردیم توی محور کارهامون، و در واقع این نوآوری ها انجام شد که بتونیم شاهد در واقع عرضه تمام قد ظرفیت های سازمان صدا و سیما در شرایطی که عرض کردم که حضور در میدان خیلی امکان پذیر نبود ما باشیم. خب علاوه بر این، ما این برنامه محوری رو هم توی دستورکار به عنوان یکی از ویژگی های منحصر به فرد این دوره از انتخابات ما در دستورکار قرار دادیم که زمینه رسیدن مردم به یک انتخاب آگاهانه و درست رو فراهم بکنه. همجور که دیدید به هر حال مثل مثلا مناظره نمایندگان نامزدها تو رادیو اقتصاد یا اومدن توی استدیوی شبکه 4 و همراه مشاورانشون، اینها همه مواردی بود که تو چارچوب برنامه محوری یا حتی سوالایی که توی محاضره مناظره ها توی جاهای دیگه طراحی شد، به هر حال اینا از همه نشان از این بود که ما مردم در معرض یک قضاوتی قرار بدیم نسبت به نامزدها که بتونن به بهترین نحو ممکن نامزد مورد نظرشون رو انتخاب کنن و معرفی بکنن.
بسیار ممنونم جناب آقای چپری. من یک سوال دیگه به ذهنم رسید. امسال من شبکه خبر رو که نگاه می‌کردم در واقع بخشای ویژه‌تری داشت تو زیرنویساش و برنامه‌های گفتگو محورش خیلی خاص عمل کرده بود، یا رادیو انتخابات که 24 ساعته داشت در مورد انتخابات برنامه پخش می‌کرد، و با ترجمه که شما قائم مقام حوزه معاونت سیاسی سازمان هم هستید، در حوزه خبر خلاقیت‌های جدیدی من دیدم که بروز و ظهور پیدا کرده. راجع به این بخش هم اگه توضیح بدید ممنون میشم.
بله، اون نکته‌ای که حالا چون با رادیو گفتگو هم داریم در واقع صحبت میکنیم، از جمله ویژگی‌هایی که این بار انجام شد توی رسانه برنامه‌ریزی مفصلی براش صورت گرفت، توسعه برنامه‌های معاونت صدا بود. ما تو معاونت صدا به هر حال رادیو انتخاباتی که اشاره کردی به صورت 24 ساعته برنامه داره، از رادیوهای موفق و مخاطب ویژه خودش رو هم داره، و از جمله رادیو اقتصاد که ما توی در واقع سالیان قبل ما در واقع رادیو اقتصاد رو ندیدیم توی برنامه کاری. از اونجا که به هر حال عمده مشکلات مردم در این دوره مشکلات معیشتی اقتصادی و برخی نارضایتی ها بود، ما این رادیو اقتصاد رو با دو تا برنامه آوردیم توی میدون، یکی برنامه های گفتگو محور و یکی از برنامه مناظره نمایندگان که به هر حال خیلی هم مخاطب پیدا کرد، حرفای خیلی خوبی هم اونجا زده شد، نمایندگان اومدن خیلی تخصصی صحبت کردن. پس رادیو در واقع یکی از محوری ترین کارهای ما بود، به هر حال خانه گرم هست، تعریف خودش رو داره، مخاطب خودش رو داره، توجه شد بهش. بله شبکه خبر هم مثل جاهای دیگه امسال درخشید، البته سالهای پیش هم ما شبکه خبر رو داشتیم، خیلی خوب در واقع کار میکرد. امسال هم اون برنامه گفتگوی نیم ساعت شبکه خبر که ساعتهای 21:30 از شبکه پخش میشد، مشاهده بودیم که نامزدها خیلی با برنامه میومدن و اون کلام آخرش هم که به هر حال خیلی جذاب و خوب بود. ما یکی ویژگی هایی که امسال داشت ما خیلی سختی کشیدیم ما و همکارانمون این بود که ما 4 انتخابات رو باید با هم برگزار، یعنی انتخابات 2 انتخابات سراسری که ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر بود و 2 هم استانی که در واقع میان دوره مجلس شورای اسلامی بود و میان دوره خبرگان، برای این زحمات همکاران ما رو مضاعف کرد و با این شرایط کرونایی واقعا همکاران من صمیمانه اینجا جا داره که من واقعا از زحمات همکارانمون توی رسانه تشکر کنم. تو اون 2 استانیا 2 معاونت حوزه امور استانهای ما و شبکه 5 سیما زحمت کشتن، چون شبکه 5 سیما به عنوان شبکه استانی تهران بحث میان دوره یه مجلس خبرگان، میدونید که نامزدها اون دو حال حضور پیدا میکنن، تبلیغات انجام میدن، اون رو واقعا شبکه 5 زحمت کشید، تکفل کرد و تونست در واقع اونجا هم خوب بدرخشه. به هر حال شرایطی بود که ما فکر میکنم توانستیم رضایت خاطر در واقع مخاطبانمون رو به دست بیاریم که در نظرسنجی ها هم الان مرجعیت سازمان صدا و سیما در بالاترین حد خودش قرار داره و تونست اونجور که باید و شاید، البته حتما ضعفایی بوده ولی به هر حال اونجور که باید و شاید، توانست رسانه ملی بدرخشه و انشالله که شاهد به ثمر نشستن این زحمات باشیم و یک انتخابات پرشور و رقابتی رو پس فردا جمعه همه با هم شاهدش باشیم.
انشالله که همینطور خواهد بود و مردم در روز جمعه حضور پرشوری در انتخابات خواهند داشت. فقط آقای چپریان، من 2 نکته رو یادداشت کرده بودم، یکی اینکه امسال مناظره ها من دیدم که از شبکه‌های مختلف داره پخش میشه، از رادیو و از تلویزیون، اینم اقدام جدیدی بود درسته آقای چپریان؟
بله همینطوره، ما مناظره ها رو سالهای پیش فقط از 2 جا داشتیم، یعنی 3 جا بود، یکی خود شبکه 1 انجام میداد، شبکه خبر و رادیو ایران، منتها این بار هم ما مناظره ها رو توی رادیو انتخابات ادامه دادیم، هم شبکه سلامت ما وارد حوزه مناظره ها زنده و مستقیم برای ناشنوایان مترجم گذاشته بودن و اون رو هم پخش میکردن و فکر میکنم که در واقع همه نوع بیننده رو که شنونده رو در بر گرفت کنم این مناظره ها. فکر میکنم یکی رادیوهای دیگه هم بودن که الان حالا شاید تو ذهنم نیست، اگر فراموش کردم شما شنوندگان برمو میبخشن.
آقای چپریان، من سوال آخر، چون شنوندگان ما پیام هاشونو که به ما میفرستادن در مورد رادیو گفتگو و رادیو انتخابات، از رادیو انتخابات در واقع خیلی پیام های خوبی از نقاط مختلف کشور میومد که این اقدام ویژه فکر کنم سری قبل هم بود ولی این دوره فکر کنم با برنامه‌ریزی خیلی بهتری اتفاق افتاده بود، خیلی پیام های خوبی داشتیم از نقاط مختلف کشور با توجه به اینکه این رادیو میومد بهترین برنامه رادیوهای دیگر هم بازپخش میکرد، یک تنوع خاصی کرده بود. و همچنین در مورد باشگاه خبرنگاران و خبرگزاری صدا و سیما که حوزه مجازی شما هست، سایت هاشون، راجع به این هم یک توضیح بدید ممنون میشم.
بله، البته رادیو انتخابات دورهای پیش نبود
دورهای
پیش داشتیم. بله، برای این اولین بار بود که رادیو انتخابات به همت معاون محترم صدا تأسیس شد و انشالله برای دورهای آینده هم شاهد حضور رادیو انتخابات باشیم. و در مورد بله باشگاه خبرنگاران، برنامه های ویژه تقریبا انتخاباتی اونجا شکل می گرفت، به طوری که نامزدها این بار درخواست می کردن که بیان در محل باشگاه خبرنگاران و کنفرانس خبری بذارن. این هم یکی از نمودهای جدید امسال باشگاه بود.
بله،
دوران قبلی ما تقریبا شاهدش نبودیم و برای اولین بار توی باشگاه خبر به وجود اومد. خبرگزاری صدا و سیما به هر حال همه ساله با تهیه اخبار و گزارش‌های خبری انتخابات رو حمایت می‌کرد و پوشش می‌داد. اتفاقی که امسال افتادم جور که در اول عرایض عرض کردم با برنامه بدون تعارف وارد شد و از در واقع شبکه 2 خبر 23 پخش شد که یه اقدام خیلی مهم و پربیننده ای هم بود، برنامه پربیننده بود.
بله.
و علاوه بر اون توی سایت خبرگزاری اقدام خیلی خلاقانه شکل گرفت و نامزدهای محترم خیلی استقبال میکردن از این اتفاقاتی که در واقع معاونت سیاسی و در حوزه های مختلف خبری داره اتفاق میفته امسال.
بسیار ممنونم جناب آقای چپریان، در واقع وقتی که گذاشتید با ارتباط تلفنی که با شما داشتیم. ضمن اینکه خسته نباشید میگم به شما و در واقع همکارانمون تو سازمان صدا و سیما این همه در واقع برنامه ریزی برای 7 نامزد که برنامه‌شون تداخل نکنه، در واقع بتونن ضبط برنامه بکنن. با توجه به اینکه 4 انتخابات هم بوده، قطعا شما یک برنامه ریزی بسیار دقیقی داشتید. همونطور که اشاره کردید از اردیبهشت ماه شما برنامه ریزی کردید و واقعا هم امسال خیلی نقص کم بود و بیشتر قوت‌های رسانه ملی رو ما دیدیم. خیلی تشکر می‌کنم از شما، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم از حضور شما استفاده بکنیم.
من هم تشکر میکنم از وقتی که اختصاص دادید و برای تک تک همکارانم در رسانه ملی آرزوی توفیق و موفقیت.
خواهش میکنم. از طرف آقای دهنوی تهیه کننده محترم برنامه هم از شما تشکر میکنم که این ارتباط برقرار شد. بسیار ممنون،
موفق باشید،
سلامت باشید، خدا نگهدارشون. خواهش میکنم. جناب آقای مهندس حاجی سید رضی، آقای چپریان توضیح دادن که در واقع چقدر گستردگی برنامه ها رو گفتن، اما در مورد معاونت صدا خیلی از نوآوری ها صحبت میکردن از رادیو انتخابات. من میخوام بیشتر بحث کنیم راضی به این موضوع، چون این پیام های شنوندگان در مورد رادیو انتخابات خیلی زیاد بوده و چون مختص در واقع انتخابات بوده جلب توجه کرده و رضایت بیشتری داشتن. میخوام راجع به رادیو انتخابات و بقیه رادیوهای معاونت خودتون بحث فنیش رو بیشتر بهش بپردازیم، ببینیم چه کارهایی شده و اینکه به طور جهادی تونستید این استودیویی که آقای مقیسه فرمودن 7 استودیو رو تبدیل کردید به 7 ستاد مجازی برای نامزدها. ما می‌خوایم ابعاد اینو بیشتر متوجه بشیم.
خدمت شما عرض شد که من یک بار شرح کارهایی که تو رادیو اتفاق افتاده بگم. ما 4 شبکه ایرانمون، جوان، اقتصاد و فرهنگ، هر 4 تا هر 7 نماینده رو برنامه‌هاشون رو ضبط کرده، یعنی 4 تا 7 تا فقط ضبط برنامه،
یعنی 4 شبکه‌تون
4 تا، بله
7 تا نامزد،
هر کدومشون برای 7 تا نامزد برنامه ضبط کرد. بعد خدمت شما عرض شد که رادیو اقتصاد 3 تا برنامه 120 دقیقه‌ای مناظره اقتصاددان‌هایی که نماینده اون کاندید بودن رو برگزار کرد، به علاوه اینکه همه اینا که تولید شده همش هم تو این شبکه‌ها پخش شده. به علاوه اینکه رادیو اقتصاد هم اومده گلچین همه رادیو انتخابات، به غیر از تولید محتوای خودش، اومده همه گلچین شبکه‌هایی که برنامه تاپ و بر مخاطب داشته رو دوباره پخش تکراری انجام داده. غیر از اینها توی رادیو ما ایران صدا رو داشتیم که با محورهای مختلف توی انتخابات برنامه‌های ویژه رفته. حالا شبکه‌های دیگه‌مون مثل شبکه سلامت در این راستا، یعنی هر شبکی
برنامه مختص،
بله مختص انتخاباتی رفته. هر شبکی، یعنی من اسم ببرم شاید
چند تا شبکه رادیو داریم
آقای ما؟ 16 شبکه رادیویی داریم، اما اونایی که الان شاید بگیم مثلا رادیو معارف مختص انتخابات و اون ابعاد زاویه خود اون شبکه، شبکه ورزش به انتخابات
از زاویه ماموریت هایی که
شبکه ورزش با ماموریت خودش، سلامت با ماموریت خودش، قرآن و هر کس از زاویه نگاه تخصصی رادیویی خودش اومده تو حوزه انتخابات ورود کرده و برنامه‌سازی کرد. خصوصا که ما در روز انتخابات هم همین جوریه. الان شبکه قرآن ما، شبکه جوان ما، ایران، اقتصاد، همه اینا که حالا اسم ببرم همین جوری پخش برنامه دارم. به غیر از این که رادیو ایران هم به عنوان یک رادیوی قدیمی و قدیمش بودن رادیو سراسری، خب اصلا شاید امروز شما پای صندوق رأی برید، در مساجد، در مدارس، هر جا برید شما رادیو رو میشنوید. بیشتر رادیو رادیو روشنه، بیانیه ها رو میخونه، تهیج میکنه، حرف میزنه، گفتگو. یعنی رادیو به عنوان یک رسانه ای که شما در تلویزیون باید چشمت ببینه، یعنی شما باید چشمت هم درگیر بشه، اما در رادیو چون شما میتونی به همزمان به کار دیگه ای هم برسی، جای خاصی داره. یعنی به عنوان یک رسانه خصوصا تو این مناسبت ها این شکلی
مخاطبان وفادارش هم بیشتره.
بیشتر. اما من در مورد این سوالی که شما مطرح فرمودید،
بله عرض.
ببینید خب یه کار وقتی خوب میشه، یعنی پشتش یک اراده تیمی و گروهی وجود داره، یعنی دو صدایی شنیده نمیشه. من رمزه، حالا این یک مانورم برای سازمان بوده دیگه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وقتی سه معاونت فنی،
زمانش چه بوده؟ دو ماه بود؟
نه از زمان اجرا 72 ساعت بوده،
یعنی سه روزه شما اومدید.
بله، از زمانی که دیگه تایید شده که شاید طرح و برنامش طولانی بوده و از گذشته برنامه‌ریزی شده، بلکه از زمان استارت اجرا تا بهره برداری 72 ساعت، یعنی تست اولیه که زده شد همونجوری که آقای مقیسه فرمودن، این یک شبکه تمام عیار تلویزیونی بوده در حوزه برودبند. شما وقتی یک اونایی که کار تجهیز استودیوهای تلویزیونی کردن میدونن، یک استودیو تلویزیونی خب دوربین داره، نور داره، میکسر داره، ارتباط دو طرفه داره، حالا از بیرون صدا تصویر بیاد، از داخل صدا تصویر بیرون بره، بتونه ارتباط زنده برقرار کنه، بتونه پلی اوت بچینه، بتونه زیرنویس بره، آرم بذاره، یعنی یک شبکه متشکل از یه سری آیتما، یک سری
عناصره.
وقتی که شما همه این عناصر رو توی یک استودیو جمع میکنی، حالا یعنی 24 ساعت زنده داری این رو پخش میکنی، خروجی این میتونه بیاد به آنتن برودکست بس بشه، مردم تلویزیون تو خونه بگیرن، میتونه تو حوزه برودبند انتشار پیدا کنه، توی صفحه های مجازی ببینه. یعنی اون قسمت انتشارش فقط فرق کرده، یک رسانه کامل 24 ساعته تلویزیونی تجهیز شده. یه دونه هم نه و هفتا همشکل، یعنی شما
کلی نیروی انسانی میخواد.
ببینید اتفاقا حالا با کمترین نیروی انسانی شاید این شکل
رقم چکار کردید که کمترین نیروی.
ببینید عرضم اینه، حالا یه بخشش رو باید، یه بخش خیلی بزرگش رو باید بگیم امداد پروردگار، یعنی اینجوری نیست که حالا بگیم همش هم اراده ماست. این همدلیه من خواستم به اینجا برسونم، وقتی که سه تا معاونت میان بدون ادعا میشینن همدلی میکنن، خدا هم به اون کار برکت میده.
در واقع معاونت های صدا،
صدا فنی و مجازی. حالا این فنی هم باید یه شاخه بگیریم که مجموعه صوتی تصویری سروش هم الحق و الانصاف آقای دکتر افشار و تیمشون خیلی پای کار اومدن، یعنی اونها، یعنی تو این کار فعل خواستن صرف شده. ما باید درس بگیریم که وقتی تصمیم میگیریم یه اتفاقی بیفته، همه میان پای کار، منم ها میره کنار، دویت ها میره کنار، همه یک صدا میشن، اون وقت اتفاق خوب میفته. هفت استدیویی به سایزش همه ی اندازه، تجهیزات همه یک شکل، نوع چیدمان همه یک شکل،
عدالت رسانه‌ای چپریان گفت،
یعنی اگر شما یک نماینده از در اینجا وارد میشه نمیگه آقا این استدیوی من یه متر از بغلی بزرگتره، دوربین من مدلش با اون فرق میکنه، میکسر من مدلش
حتی به اینا توجه کرد،
حتی میکسر صدای من با بغلی، من خاطرم از تو اون 7200 دو تا از میکسرامون یه مدل دیگه بود، میکسرای صدامون اصرار کردم که اون میکسرها هم شبیه به هم بشن، یعنی حتی این ذهنیت ایجاد نشه که بگن آقا الان ما رفتیم اینجا یه دونه پیچ بهتر از استدی بغلی بود، امکانات اونها قوی تر از این بود. وقتی که حالا نیروهای نیروی انسانی شدن در عرض 72 ساعت همه با هم، یعنی اینجا اصلا نمیتونیم بگیم فنیه کجا آمده پای کار،
یعنی یک صدا،
یک صدا، یعنی شما از معاون مجموعه میگیری میبینی سر صندلیو داره میگیره ببره بذاره، تا اون کارگر خدماتی که براش الان دغدغه است که دوی نصف شبه نگه میخوام برم، میخواد کار انجام بده، اثر اونم میبینیم که تأثیر میذاره، چون وقتی کار میاد برای رضای خدا میشه، همه هم میان پای کارش وامیستن، تلاش میکنن، کسی هم نمیخواد به نام خودش بزنه، تأثیر میذاره، یعنی خدا هم به اون کاره برکت میده. من حس میکنم این اتفاقی که در فضای مجازی اتفاق افتاد، 7 استودیو در کوتاه‌ترین زمان ممکن تجهیز میشه. ما اگه بخوایم عدد ریالی این تجهیز رو بگیم، هر استودیوی که عدد قابل توجهی برای تجهیزش هزینه میشه، در این کوتاه‌ترین زمان با مینیمم ترین عدد، با کیفیت ترین عدد میشه یک زیرساختی رو ایجاد کرد که نماینده ها بتونن بیان حرفشون رو با مردم بزنن و مردم ازش استفاده کنن. این همش رو هم دیگه، این کل کار رو با هم دیگه نگاه کنیم، من میگم یک موفقیت عالی بوده. سازمان یک مانور داده، در کوتاه‌ترین زمان تونسته 7 شبکه تعاملی ایجاد بکنه و باید این راه ادامه پیدا بکنه و به روستر بشه و دستمریزات داره به همه اونایی که ایده‌شو دادن، به همه اونایی که حمایت کردن، به همه اونایی که پای کارش وایسادن، به همه اونایی که همین الانم هم دارن کار میکنن. همونجوری که آقای مهیصف فرمودن، تو هر استودیو حداقل 7 نفر مشغولن، 7 نفر 24 ساعته، یعنی اینا هر 8 ساعت عوض میشن، یعنی حساب کن هر استودیو 20 نفر آدم درگیرن در شبانه روزش، 7 یعنی 140 نفر آدم برای یک روز. یک ما حساب کنی ببین این عدد چه عددی، یعنی 30 تا 140 نفر فقط شیفت وجود داره،
برنامه‌ریزیش
بعد تازه اینا میشن اپراتوریاش، حالا پشت این برنامه‌ریزی داره آدم داره میشینه. و این که از اون ورش هم بگم، شبکه‌ای درست میکنی که اجازه میدی اون شب اون نماینده هر چی دلش میخواد بگه و رسانه توش ورود نمیکنه، یعنی رسانه نمیاد بگه آقا تو آزادی بگو،
یعنی اونجا خودت قرمز هم کمتر،
دست خودشون، دست خودشون، یعنی ممیزی هم به خودش. این نشون میده که رسانه میخواد مرد فاصله ها رو کم کنه. بله. این نگاه هم تو حوزه تعاملی خیلی جدیه و دستمریزات داره به همه اونایی که پای کارش بوده.
بسیار ممنونم. ضمن تشکر از آقای سید رضی که دقیق توضیح دادن در 72 ساعت چطوری 3 معاونت سازمان با هم همکاری میکنن تا یک ایده رو عملیاتی و اجرا بکنن. جناب آقای مغیصه، ما در حدود مثلا 8 ساعتی به پایان تبلیغات وقت داریم، یعنی 7 صبح فردا تبلیغات ریاست جمهوری تمام میشه و وارد روز تنفس و انتخابات میشیم. برای این 7 استودیو چه اتفاقی میفته تو این در واقع روز تنفس؟ این برنامه‌ای که بارگذاری شده داره اجرا میشه دیگه، درسته؟ اینو توضیح بدید.
بله، تا از الان تا ساعت 7 صبح روز پنجشنبه فردا که هنوز فرصت تبلیغاتی برقرار هست، تغییر ممکنه. حتی تا مثلا یک چند ساعت پیش ما برنامه زنده داشتیم، یکی از نامزدها داشت برنامه زنده میرفت و برقرار بود، الانم ارتباط زنده ممکنه برقرار بشه تا فردا ساعت 7. فردا ساعت 7 دیگه پلی اتاق قفل میشه و هیچ تغییری دیگه انجام نمیشه تا بعد از رای گیری، که تو این ایام به هر حال تبلیغات جدیدی انجام نخواهد شد، آنچه که بوده فقط استمرار پخش خواهد داشت.
یعنی دیگه نمیتونن بارگذاری کنن.
بله،
ولی مردم میتونن،
ولی مردم فرصت استفاده دارن که فردا آنچه که بیان شده و با نظر خود نامزدها چینشش انجام شده رو بازبینی و بازشنوایی کنن و تصمیم بگیرن، انشالله که تصمیم اصلح بگیرن.
بسیار ممنونم. جناب آقای سید رضی، من یه حوزه تخصصی خودمون میخوام یه سوال بپرسم. این استدیو 17 18 19 رادیو که امکانات و تجهیزات پیشرفته‌ای هم داره، بعد از انتخابات در اختیار برنامه‌سازا قرار میگیره؟ میخوام استفاده کنم از این فرصت، یا وی آی پی میشه برای انتخابات بعدی؟
چون آقای دهنوی تو اون استدیو خیلی برنامه میره، فکر کنم سوال برای خودش بود. اونا رو نه شیشه سکوریت میکنیم نمیدیم میکست.
نه واقعا چطور؟
اون استدیوها حتما در اختیار معاونت صدا قرار میگیره.
خب یعنی برنامه هامون اونجا.
بله، خب اون استدیوهای آبرومندی شده برای، چون الان مردم نمیتونن استدیوها رو ببینن، پیکاش میشد ببینن، استدیوهای خوبی شد. یعنی فرصت انتخابات، باید تشکر کنیم از معاونت اداری مالی سازمان جنهای شهری، دکتر شهریاری و دوستانشون که خیلی هم کمک کردن که ما اینها رو بازسازی کنیم. خب استدیوهای رادیویی قدیمی شدن، بازسازیشون کمک میکنه به این که صدای مطلوب تری شنیده بشه. همونا استودیو آکوستیکاش اصلاح شد، موکتاش اصلاح شد، میکسراش به همت آقای مداد و در رأسش آقای دکتر